Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
درود بر شما، من مهدی خدادادی هستم، سازنده و راوی پادکست الف. با کمک دوستانم سعی میکنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامه ای رو برای شما روایت کنم. در این قسمت از پادکست الف، ریچارد سوم اجرا نمی شود اثر ماتی ویشنیک رو خواهید شنید. قبل از شنیدن این نمایشنامه خوبه که اول با نویسندش آشنا بشیم. ماتی ویشنیک در 29 ژانویه 1956 در کشور رومانی به دنیا اومد. در دوران خفقان حکومت کمونیستی، ادبیات به نظرش تنها دنیای آزاد و در دسترس بود و این باعث علاقش به ادبیات و تئاتر شد. ویشنیک شیفته آثار کامو، بکت، کافکا، یونسکو و داستایفسکی شد. هم به تئاتر ابزورد و گروتسک علاقه داشت و هم به سورئالیسم و رد پای همه اینها در آثارش دیده میشه، مخصوصا تو همین نمایشنامه‌ای که قرار بشنوید. از سال 1977 شروع به نوشتن نمایشنامه کرد و تا 10 سال بعد، یعنی سال 1987، تعداد زیادی نمایشنامه نوشت که انتشار همه اونها در زادگاهش رومانی ممنوع اعلام شد. اما همیشه نمایشنامه‌هاش محبوب بودن و به صورت زیرزمینی بین افراد دست به دست می شدن. ویشنیک به شدت به پتانسیل هنر و ادبیات برای ایستادگی و مقاومت در برابر توتالیتاریسم معتقد بود و همیشه در کارهاش به نقد قدرت، مخصوصاً رژیم‌های کمونیستی سابق پرداخته که همین نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی شود از این قاعده مستثنا نیست و یکی از معروفترین نمونه هاشه. در سال 1988 به فرانسه مهاجرت کرد و درخواست پناهندگی سیاسی داد که پذیرفته شد و شهروندی فرانسه رو گرفت. از وقتی به این کشور رفت همه آثارش رو به زبان فرانسوی می نویسه. بعد از سقوط حکومت کمونیستی در رومانی، ویشنیک به یکی از مشهورترین نویسنده های رومانی تبدیل شد و آثارش در رومانی مورد استقبال زیادی قرار گرفت و بارها و بارها روی صحنه رفت. ویشنیک الان به عنوان یک روزنامه‌نگار در رادیوی بین‌المللی فرانسه کار میکنه. ریچارد سوم اجرا نمیشود سه شنبه با مادوکس، داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست، پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی و تماشاچی محکوم به اعدام از جمله آثار نمایشی ویشنیک هستند. علاوه بر آشنایی با ویشنیک، به نظرم لازمه با یک شخصیت مهم دیگه در تاریخ تئاتر آشنا بشیم که به فهم بهتر این نمایشنامه کمک می‌کنه. سولت میرهولد. سولت میرهولد کارگردان، بازیگر و تهیه کننده تئاتر روسیه و شوروی سابق بوده. میرهولد در سال 1896 زیر نظر ولادیمیر نیمیروویچ دانچنکوف، دوست و شریک استانیسلافسکی، شروع به بازیگری در تئاتر کرد و این کار 6 سال ادامه داشت. در طول این مدت میرهولت حتی در اولین اجرای نمایشنامه مرغ دریایی اثر چخوف هم نقش اصلی رو بازی کرد که نقش مقابلش همسر چخوف بود. بعد از اون شروع کرد به کارهای مستقل، هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان. میرهولت یکی از افرادی بود که به نمادگرایی در تئاتر اعتقاد زیادی داشت و شروع کرد به نگاه دوباره و نوآورانه به آثار کلاسیک. شیوه بازیگری میرهولت با اسم بایومکانیک شناخته میشه و بعداً حتی یه مدرسه هنری هم براش تأسیس کرد تا شاگردانش رو اونجا آموزش بده. بیومکانیک کاملاً با روش استانیسلافسکی یعنی بازیگری متد در تضاد بود. متد اکتینگ روشیه که سعی میکنه تجربیات بازیگر رو با تجربیات کاراکتر پیوند بزنه و توش بازیگر از تجربه های خودش برای بازی نقشش استفاده میکنه. بهش بانک عاطفی هم میگن. اما در بیومکانیک بازیگر فارغ از تجربیات خودش یاد میگیره بدنش و اجزای صورتش رو چطور حرکت بده که احساس خاصی رو به نمایش بذاره. خیلی جذاب بحث و گفتگو در مورد متدهای بازیگری و تفاوت اونها با هم دیگه که امیدوارم فرصتی پیش بیاد که بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. به هر ترتیب میرهولت یکی از اولین هنرمندانی بود که انقلاب بلشویک رو پذیرفت و در سال 1918 به حزب بلشویک پیوست. همون سال به خدمت شاخه تئاتر در کمیساری تحصیلات و روشنفکری در اومد و با اولگا کامنوا رئیس شاخه تئاتر روسیه رو کاملا ملی سازی کرد و تحت کنترل حزب بلشویک درآوردند. میرهولت در سال 1923 سالن تئاتر خودش رو هم تأسیس کرد که تا سال 1938 به کار خودش ادامه داد. در اوایل دهه 30 و چند سال بعد از سر کار اومدن استالین یعنی 1924 استالین تلاش کرد هنر آوانگارد و فرمالیسم رو ممنوع کنه. فرمالیسم یعنی کاری که توش به شیوه اجرای اثر بیشتر اهمیت داده بشه تا به مفهوم و پیام سیاسی اثر. میرهولت خودش متوجه شده بود که دیر یا زود قراره به فرمالیست بودن متهم بشه. علاوه بر این مخالفت خودش رو با استالین هم علنی کرد که همین مسئله باعث بسته شدن سالن تئاترش در سال 1938 شد. همین موقع ها استانیسلافسکی میرهولت رو به همکاری دعوت کرد که خب به خاطر اختلاف سبک این دوتا و نگاهشون به تئاتر باعث تعجب خیلی ها شد. همینطور که گفتیم شیوه کاری این دو نفر خیلی با هم دیگه متفاوت بود. در سال 1939 میرهولت دعوت شد به لنینگراد برای طراحی یک نمایش بزرگ. اونجا یک سخنرانی پرشور دیگه هم کرد که جزئیاتش جایی ثبت نشده. اما بعد از اون به محض بازگشت به مسکو دستگیر شد. همون زمان افرادی به خونش هجوم بردن و همسرش زنایدا رو با ضربات چاقو به قتل رسوندن. خود میرهولت زیر شکنجه های شدید قرار گرفت و اونجا به جاسوس بودن بریتانیا اعتراف کرد و در 2 فوریه 1940 به جوخه آتش سپرده شد. یک چیز دیگه‌ای که خیلی توی نمایشنامه بهش اشاره میشه یک نمایشنامه دیگه است به نام ریچارد سوم اثر شکسپیر. ریچارد سوم یک شخصیت واقعی، برادر پادشاه ادوارد چهارم، یک فرد قوزدار و چلاقه که قصد داره با انبا و اقسام خیانت ها و توطئه ها تاج و تخت انگلستان رو به دست بیاره. شخصیت ریچارد سوم معمولاً شخصیتی حسود و شرور نمایش داده میشه. خب حالا که با فضا و زیست نویسنده نمایشنامه یعنی ویشنیک و شخصیت اصلی این نمایشنامه یعنی میرهولت آشنا شدیم، میتونیم روایت این نمایشنامه رو آغاز کنیم. اسم دیگه این نمایشنامه صحنه‌هایی از زندگی میرهولده و واقعا هم نمایشنامه صحنه‌هایی از زندگی میرهولت رو روایت میکنه. نمایشنامه 21 صحنه کوتاه داره و به اون شکل داستان خاصی پشت این صحنه ها نیست. قصه این نمایشنامه به ظاهر ساده است ولی حرف های زیادی برای گفتن داره و البته نمایشنامه خیلی عجیبیه. به هر حال نمایشنامه خوبیه، به نظرم یکی از بهترین کارهای ویشنیه که گوش بدید و لذت ببرید. ریچارد سوم اجرا نمی شود یا صحنه هایی از زندگی میرهولت اثر ویشنیک. اسپانسر این قسمت از پادکست الف وی پاده. تسهیلاتی که نه ضامن میخواد، نه چک، نه سفته و توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه. دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد. وی پاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات. همه این کارا رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونه. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونید در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه، هم چند مرحله‌ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد کافی اول اون رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنید. لینک مربوط به وبسایت ویپاد رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. میرهولد وسط صحنه روی یک صندلی چرت میزنه. دختر جوونی که پاش تو گچه و سوفلور نمایشه از سوراخش بیرون میاد و میرهولد رو بیدار میکنه. سوفلور یا سخنرسان در اصطلاح معنی کلمه سوفلور به کسی در پشت صحنه تئاتر میگن که کارش یادآوری جمله ها و نوبت بازیگرا به اوناست. سوفلور میگه رفیق میرهولد بهتر پاشید، 3 ساعت دارید همینطوری چرت میزنید، 2 بار نزدیک بود بیفتید، من رو به جا نمیارید نه؟ من زنایدا هستم. میرهولد گیج میگه که چی؟ نه ببخشید زنایدا، سرگیجه دارم. اعضای کمیسیون چی گفتن؟ زنایدا میگه چیزی نگفتن، همشون رفتن، ظهر رفتن نهار بخورن و دیگه هیچکی بر نگشت. حالا هم شب شده. شما هم عجله کنید برگردید خونه. همسرتون حتما نگرانه. میرهولد تلاش میکنه که یادش بیاد. میگه که گمونم خوششون اومده بود. همین چند دقیقه پیش همشون داشتن تشویقمون میکردن. صدای تشویق میشنویم. در اتاق تانیا و میرهولد هستیم. گاهی نور چرخان میفته توی اتاق. مثل نور چرخان فانوس دریایی یا آژیر ماشین پلیس. تانیا که بارداره بلند میشه و به حمام میره و در همین حین میرهولد هم بیدار میشه و میره جلوی پنجره. سر و کله 2 مرد پالتو چرمی تو اتاق پیدا میشه. فرماندهشونم یهو میاد پشت پنجره. همینطور که 2 مرد پالتو چرمی دارن وسایل میرهولد رو میگردن، میرهولد و فرمانده با هم صحبت میکنن. فرمانده میگه این نمایشنامه ریچارد سوم شما معرکه است رفیق. چه قدرتی، چه شجاعتی. برای همینه که حزب مردانی مثل شما رو دوست داره. مردانی مثل بولگاکوف، گورکی. شما فساد ناپذیرید. میرهولد میگه امیدوارم کمیسیون برای مجوز دادن خیلی معطلمون نکنه. الان 2 روز در حال بحث و مشورتن. فرمانده میگه ای بابا رفیق، نگران نباشید. کمیسیونا برای همینن دیگه، برای بازبینی و بررسی. شما چطور میتونید با این هنر بزرگتون نفس ما رو بند بیارید؟ این فقط یه نمایش نیست، یه پیشرفت تاریخیه. چه مزخرفیه این پیپ. تا یه ذره باد میاد خاموش میشه. آتیش دارین؟ میرهولد پیپ فرمانده رو روشن میکنه. میدونین هنر برای من گوش دادن به صدای درونه. الان 1 هفته از کمیسیون داره نمایش ما رو میبینه. اول 1 کمیسیون بود، بعد کمیسیون دوم اومد، بعدش سوم. بعد از گفتن این دیالوگ ها میرهولد اطرافش رو نگاه میکنه، اما فرمانده و مردهای پالتو چرمی ناپدید شدن. تو همون اتاق خواب بعد از رفتن فرمانده، ریچارد سوم با قوزی بر پشت از حمام بیرون میاد و لنگان به میرهولد نزدیک میشه. دارم بهت میگم الان وقتی خوبی برای اجرای ریچارد سوم نیست. تو خطرناک شدی. تو کشور ما هر کی بتونه مردم رو بخندونه یا به وجد بیاره خطرناکه. بهت که گفتم اوتلو رو بردار. قشنگ غمگین از عشق میگه. میرهولد میگه ولی نمایشنامه ریچارد سوم که ممنون نیست. تو کشور ما دارن نمایشنامه شکسپیر رو تو مدرسه و دانشگاه درس میدن. همه نمایشنامه هاش هم ترجمه شدن. تو همه کتابخونه ها و کتاب فروشی ها هم میشه پیداشون کرد. ما توی کشور آزاد زندگی میکنیم که توش کارگرها سرنوشتشون رو با دستای خودشون میسازن. تو از چی میترسی ریچارد؟ ریچارد به طرف پنجره میره و خودشو از پنجره پرت میکنه بیرون. دوباره در حمام باز میشه و چند تا قربانی ریچارد سوم از اونجا میان بیرون. مرده های متحرکی با لباس های خونی. تانیا هم بینشونه و لباسش مخصوصا دوروبر شکم باردارش خونالوده. شخصیت ها میان جلوی صحنه و به چشم تماشاگرا خیره میشن. میرهولد میگه تانیا تو هم دیدی؟ فرمانده اومد اینجا و من پیپش رو براش روشن کردم. کم چیزی نیست. تانیا که صدای خودسانسوری میرهولد هم هست میگه من دیگه زن تو نیستم قاتل. من صدای خودسانسوری تو هم. تو از ریچارد سوم یه شخصیت مثبت ساختی. میرهولد وحشت زده میگه نه نه شما نمیتونید وارد سر من بشید. تانیا یا همون صدای خودسانسوری میگه رفیق میرهولد درون سر شما قلمروی طبقه کارگره. تو فکر کردی حزب متوجه تقلبت نشده؟ منش هنری تو پر از نیش و کنایه است. فکر کردی چشم حزب نافذ نیست؟ میرهولد که حسابی وحشت کرده میگه رفقا تفسیرهای شما اشتباهه. با این همه من انتقاد از خود میکنم. آره نمایش تو سر من با یه جور آشفتگی متولد شد. تو تئاتر از این اتفاقات زیاد میفته. من تن به این مسخره بازی نمیدم. من تو سر خودم آزادم. هیچ کس نمیتونه همینطور الکی وارد سر من بشه. سر من یه فضای شخصیه. انتقاد از خود مفهومیه که توی ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم به وجود اومد. اولین بار جوزف استالین در نوشته خودش یعنی مبانی لنینیسم به این مفهوم اشاره کرد. گفته میشه خیلی از افراد حزب که حزب باشون به مشکل خورده بود مجبور بودن توی سری از جلسه های انتقاد از خود شرکت کنن و به صورت شفاهی یا نوشته یعنی بنویسن این رو کتبی اشکالات باورهای خودشون رو اعتراف کنن و دوباره با قوانین و باورهای حزب عهد تازه کنن. تانیا یا صدای خودسانسوری میگه که نه توی کشور ما دیگه مالکیت شخصی معنا نداره. چرا از نظر شما ریچارد سوم یک شخصیت مثبت و شوخه؟ چرا شخصیت هایی که به دست ریچارد سوم کشته شدن تا آخر نمایش میستن و ظلم میزنن تو چشم تماشاگر؟ میرهولد سعی میکنه سازش کنه. رفقا من انتقاد از خود میکنم. ریچارد سوم خیلی از من قوی تر بود و من نتونستم حرکاتش رو کنترل کنم. به هر حال ممنون که تو سر من هستید و هوام رو دارید. میرهولد در صحنه نمایش روی صندلی نشسته و ریچارد سوم با قوزش بهش نزدیک میشه. میرهولد میگه بچرخ قوزت رو ببینم. نه خوب نیست خیلی بزرگه. تانیا یه قوز کوچیکتر میخوام. تانیا قوز رو عوض میکنه. ریچارد داره دیالوگش رو میگه اما میرهولد بازم راضی نیست و بیقراره. نه اینطوری نلنگ معمولی راه برو. نه این قوزم خوب نیست. تانیا یه قوز کوچیک‌تر بیار. نه اصلا قوزو کلن برداریم. ببین ریچارد تو دیگه قوز نداری. اون شنلم در بیار. ریچارد میگه ولی این شنل خوشگله که تازه کمیسیون منو با قوز و این شنل دیده. میرهولد میگه نه من یه ریچارد معمولی و کاملا انسانی میخوام. تانیا کلاه و زنجیرش هم بگیر ازش. ریچارد با اکراه میگه ببین وسواسی کاملا داری لختم میکنی ها. اینطوری چه سوالی نمیمونه واسم. اما میرهولد توجهی نمیکنه. با دست به تانیا اشاره ای میکنه و تانیا دستکش و کمربند ریچارد رو هم میگیره. میرهولد و رئیس کمیسیون تو یه جور اتاق بازجویی هستن. یه نفرم با ماشین تحریر پرسر و صدایی داره سوال و جواب ها رو تایپ میکنه. رئیس کمیسیون میگه بفرمایید رفیق میرهولد زیاد طول نمیکشه. خب این نویسنده انگلیسی ویلیام شکسپیر کار شما رو با دقت ما دنبال میکنیم. کار شما در خدمت طبقه کارگر. فقط برای اینکه همه چیز روشن باشه از سرویسمون خواستیم پرونده نویسنده رو برامون بفرسته. عکس شکسپیر رو به میرهولت میده. خودشه نه؟ میرهولت تایید میکنه. رئیس کمیسیون میگه خب میخواستم همین رو بشنوم. هرچند میگن این عکس معتبر نیست. هیچ کدوم از عکسای این نویسنده معتبر نیست. میگن اون مجسمه‌اش توی استراتفورد همونجا که دفنش کردن هم معتبر نیست. همه اینا رو میدونستید رفیق میرهولت؟ میرهولت میگه که میدونسته. رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب. این رو هم میدونستید که هیچ کس هیچ جا نامه‌ای که به دست شکسپیر نوشته شده باشه ندیده؟ میدونستید دست نوشته های نمایشنامه‌هاش هم در دسترس نیست؟ انگار یارو یه شبهه. شاید این خرده بورژوای استراتفوردی نویسنده این نمایشنامه‌ای که بهش نسبت میدن نباشه، ها؟ میرهولت میگه که ولی با این همه آثارش بیشتر از هر کسی توی دنیا روی صحنه میرن. رئیس کمیسیون میگه رفیق، ما فقط داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم. به هر حال شما انکار نمیکنی طرف خرده بورژوا بوده، درسته؟ میرهولت میگه نه. رئیس میگه بسیار خوب. دقیقاً به همین میخواستیم برسیم. ممنون رفیق میرهولت. اگه اطلاعات دیگه ای نیاز داشتیم خبرتون میکنیم. میرهولت میگه نه. رئیس کمیسیون میگه میدونید در حملت کدوم نقش رو بازی میکرد؟ میرهولت میگه نقش روح رو بازی میکرد. رئیس کمیسیون میگه بسیار خوب. به همین میخواستیم برسیم. میرهولت تنها روی صندلی همیشگیش روی صحنه رها شده که مادرش با یه سینی چای و یه چمدون وارد میشه. بیا چای بخور کوچولوی من. خیلی دلم آتیش میگیره میبینم اینقدر خرکاری میکنی. بعد یه پلیور از چمدون در میاره و میرهولت رو مجبور میکنه اونو بپوشه. میرهولت که خیلی هم معذبه میگه که برای چی اومدی اینجا مامان؟ مادرش میگه عجب بادی روی صحنه میاد. آها، کاش رام کردن زن سرکش رو اجرا میکردی. رام کردن زن سرکش هم اسم یکی دیگه از نمایشنامه‌های شکسپیر. مادرش میگه که این نمایشنامه شاده، از عشق میگه. منو خدمات کشف معاصرسازی بدخواهانه فرستاده. اصلا هم از این بابت شرمنده نیستم. ازمون خواستن یه کار مفید برای حزب انجام بدیم. نمایشنامه‌های شکسپیر باید با لباس‌های زمان خودشون اجرا میشن. چرا میخوای یه برگ ظالمانه از تاریخ رو با لباس‌های امروزی اجرا کنی ها؟ این با این سر و وضعش تقریبا شبیه یکی از هموطنای خودمونه و این خوب نیست، چون میتونه باعث اختلال و اشتباه بشه. تو که نمیخواستی معاصر سازی کنی ها؟ میخواستی؟ و بعد میرهولت رو میزنه. ریچارد سوم هم که همون دور بره یه چند تا چک و لگد لای این کتکایی که میرهولت میخوره میخوره. میرهولت میگه که اصلا قصدش این نبوده. مادرش میگه خوبه، طبقه کارگر ما میدونه که تو با منطق بدخواهانه و بورژوایی کار نمی کنی. مبنای کارگردانی تو کنایه ها و اشارهای مبتذل نیستن. پس به شکسپیر خیانت نکن. اینقدر کنایه نزن. ملغمه هم درست نکن. از تو چمدون شمشیر، شنل، کلاه و دستکش ریچارد سوم که توی صحنه های قبل تانیا ازش گرفته بود رو در میاره و به ریچارد میده. بعد چمدونش رو بر میداره و میره. ریچارد سوم داره لباسای تاریخی که مادر میرهولت آورده بود رو میپوشه که اون دوتا مرد پالتو چرمی میان و با خودشون یه تخت پادشاهی برای دکور صحنه میارن. در طول این صحنه همینطور میرن و میان و برای دکور چیزای مختلف میارن. میرهولت میگه که دست نگه دارید، من قبلا انتقاد از خود کردم. مردای پالتو چرمی میگن ما برای انتقاد از خود تره هم خورد نمی کنیم. ما از طرف خدمات پاکسازی ایدئولوژیک ظاهر اومدیم. دکور، لباس و وسایل صحنه رو پاکسازی می کنیم. اینجا رو برگه ماموریتمون هم نوشته. بزاق مسموم ایده های رفیق میرهولت که روی همه وسایل صحنه گسترده شده پاک خواهد شد. ریچارد سوم سراسیمه به کمک دوتا مرد میره و بهشون میگه من هیچ کاری نکردم، من پاک پاکم. فقط از ایده‌های کثیف این پیروی کردم. گول خوردم رفقا، فریبم دادن. بگو ببینم رفیق میرهولت، چرا از من یه شخصیت مثبت ساختی ها؟ میرهولت میگه چون تو شر خالص رو نمایش میدی بدون بار ایدئولوژی. ریچارد سوم جیغ میزنه که شنیدین؟ به همه چی اعتراف کرد. میرهولت میگه من تو سرم تنها؟ نه، تو سرم تنها نیستم. اونا وارد سرم شدن. ببینین، اگه همش تو سرم بمونین من این سرو میترکونم. خودکشی میکنم. تانیا و میرهولت در اتاق خوابشون هستن. تانیا کیسه های خرید رو زمین میذاره و روی تخت دراز میکشه. میگه این بچه موقعی خرید تو شکمم سوت میزد، ولی همه تظاهر میکردن نمیشنون. خیلی خجالت کشیدم، به زنای حامله دیگه هم برخوردم ولی بهشون نزدیک نشدم. چرا زنای حامله اینقدر با وسواس از هم دوری میکنن؟ میرهولد اصلا حواسش نیست و انگار با خودش حرف میزنه. نه، کافی نیست. شاید آدم تو سرش نمیتونه آزاد باشه. شاید ما فقط تو قلبمون آزادیم. به نظرت حالا که تو سرم هستن، قلبم هم در خطره؟ کی بود گفت بله؟ یه نفر دیگه داره تو سرم حرف میزنه. تانیا میگه بعضی وقتا حس میکنم داره تو شکمم تف میکنه. یه طور با تحقیر. آخه چرا؟ میرهولت میگه خواهش میکنم چراغا رو خاموش کن. این نور نمیذاره فکر کنم. تو این کشور فقط میشه تو تاریکی فکر کرد. تانیا کیسه های خرید رو باز میکنه. انگار برای سفری وسیله آماده میکنه. تو کیسه های خرید صابون، جوراب و شکره. میگه باید رویای نیمه شب تابستان رو کار میکردی. قشنگه، پر از پریه، ساده است. میرهولت میگه همیشه فکر میکردم قلب آخرین حلقه نجات ماست. ریچارد کجایی؟ قلب باید یه سنگر باشه جلوی دیوونگی. چرا قلب اینقدر زود سر رو رها میکنه؟ تانیا میگه که نمیخواد بیاد بیرون. من همینطور دارم گنده تر میشم. اونقدر گنده میشم که دیگه نمیتونم راه برم. ولی اون راضیه. من برای اون قفسم یا اون قفس من شده. سر در نمیارم. تو از اون دوتا بازیگر خاصی طوری رو صحنه را برن انگار تو قفس زندونی شدن. فکر کردی حزم نمیفهمه؟ میرهولت میگه اگه سر قفس قلبه باید سر رو ترکوند.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آره میدونم، هر شهروندی وظیفه داره واسه خدمات شناسایی قفس‌های پنهان در آثار هنری کار کنه. میرهولت و ریچارد سوم رو روی صحنه می‌بینیم. ریچارد کاملاً پوشش تاریخی داره و با میرهولت دیالوگاش رو تمرین می‌کنه. تانیا به صحنه اضافه میشه و کلاهایی رو آورده تا روی سر ریچارد امتحان کنه. ناگهان از توی شکم تانیا صدای وحشتناکی میاد. هر سه حیرت زده به هم نگاه میکنن. میرهولت میگه خب جوابش رو بده. جنین از توی شکم تانیا شروع به صحبت میکنه. خب جوابش رو بده. خب جوابش رو بده. ریچارد سوم میگه این اصلا طبیعی نیست. بهت گفتم که باید حملت رو کار میکردی. جنین نعره میزنه که باید هملت رو کار می‌کردی. باید هملت رو کار می‌کردی. میرهولد و ریچارد گوششون رو می‌چسبونن به شکم تانیا. ریچارد میگه من که چیزی نشنیدم. میرهولد میگه پس کی تا الان داشت حرف می‌زد؟ رو می‌کنم به تانیا. تو چیزی شنیدی؟ تانیا میگه نه. میرهولد میگه پس ما هیچی نشنیدیم. پدر میرهولت با یه چمدون وارد صحنه میشه. سلام بچه ها. صحنه جنگ عالیه ولی باید یه کمی مینروبی بشه. آخه من خیلی به اهمیت خدمات عمومی مینروبی ایدئولوژیک اعتقاد دارم. این صحنه جنگ خیلی کهن و تاریخی در اومده. ولی خب شاید بد نباشه یکم خونش رو کم کرد. نه، مسئله خون نیست. زخم ها مشکل دارن. اینا تو زمان قدیم مردن دیگه. باید با تیر و شمشیر مرده باشن. مرده های تو یه طوری هن. انگار گلوله بارون شدن. میرهولد میگه که باشه، روی کشتار دوباره کار میکنیم. تانیا سفره سفیدی روی زمین پهن میکنه. پدر از چمدون نان، کالباس، گوجه فرنگی و شراب بیرون میاره و اونا رو روی سفره میچینه. آره، اینطوری خوبه. وگرنه تماشاگر میتونه بیاد ازت بپرسه ریچارد سوم تو میدون جنگه یا توی گور دست جمعی، و شروع میکنن به خوردن از چیزایی که روی سفره است. میرهولت میگه که شکسپیر از گور دست جمعی حرف نمیزنه. پدر میگه که دقیقاً. خب احتمال داره آدم قاطی کنه دیگه. پیراهن سفید و خونی خوبه، اما تیر هم میخوایم. اگه تیر کم داری ما برات فراهم میکنیم. برای هر جسد 3 تیر خوبه؟ نه اصلا بکنیمش 4 که حرف و حدیثی هم توش نباشه. فقط یه چیز دیگه، مشکل قیافه این جسد است. یه طوری انگار ناغافل کشته شدن. تعجب کردن. اینا مگه سرباز نیستن؟ پی کشته شدن رو به تنشون مالیدن دیگه. این نگاه بهت‌آلود برای چیه؟ میرهولد میگه که باشه، تیرو فرو میکنیم به همه جا. نگاه غم‌آلود رو هم کم میکنیم و بهت رو هم پاک میکنیم. ممنون برای غذا بابا. میرهولد تنها روی صحنه، روی صندلی و میون کلی جسد خونی نشست. رئیس کمیسیون از میرهولد در مورد سکوت‌های زیاد نمایشش بازجویی میکنه. رئیس میگه بفرمایید، زیاد طول نمیکشه. فقط یه سوال ازتون داریم در مورد سکوت‌های نمایشتون. میرهولد میگه بله، گاهی اوقات سکوت باعث ترس میشه. سکوت‌های من قابل سرزنشه، ولی من حاضرم همکاری کاملا سازنده‌ای با خدمات رهگیری سکوت‌های مشترک بکنم. هر حرفی با حاله‌ای از سکوت همراهه و این حاله سکوت قدرت وحشتناکی داره. حتی بیشتر از خود حرف میتونه توجه رو جلب بکنه. و گاهی این حاله سکوت تبدیل میشه به ضد چیزی که حرف میخواد منتقل کنه. رئیس کمیسیون میگه که پس اعتراف میکنید که بازیگرهاتون جوری سکوت میکنن که برای طبقه کارگر خطرناکه. میرهولد میگه بله رفیق، من فروتنانه از حزب درخواست میکنم کمک کنن تمام لحظه های سکوت معنادار و مشکوک رو پاک کنم. رئیس کمیسیون میگه پس اعتراف میکنید که با لحظه های سکوتتون نقش رهبری پرولتاریا رو زیر سوال میبرین. میرهولد با فریاد میگه رفقا، من به هیچی اعتراف نمی کنم. گوش های اثر من بریده شده. رئیس کمیسیون میگه شما هزیون میگید رفیق. شما زیاد کار میکنید و همه طبقه کارگر ما زیاد کار میکنه، ولی اینقدر هزیون نمیگه. میرهولد میگه که خیلی خوب، سکوت میکنم، ولی احتمال داره سکوتم تمسخرآمیز بشه ها. این سکوت رو میشنوین؟ سکوت طولانی دهان که رفته رفته تمسخرآمیز میشه. من سازنده سکوتم رفیق. رئیس کمیسیون میگه پس شما اعتراف میکنین که با سکوت هاتون میخواستین طبقه کارگر ما رو مسموم کنین. میرهولد جواب میده که من از ازل کمونیست مظهر یک شهروند گستاخم. فقط به این دلیل که این نمایشنامه سکوت رو انتخاب کردم. فقط به این دلیل که میخواستم بگم ما توی یه سکوت قاتل زندگی میکنیم و حزبی که سکوت جامعه جدید رو رهبری میکنه یه حزب قاتله. سکوت مفرط ما هم یک ماشین کشتار. من با کارگردانی سکوت میخواستم واقعیت کشورم رو تاریک کنم. تصاویر سکوتی که من ساختم گلوله های واقعی و بدبویی هستند که توی صورت تماشاگر شلیک میشن. بعد از این دیالوگ میرهولد از دختر سوفلور میخواد که تمام سکوت های نمایش رو هم برای میرهولد سوفلوری کنه. بازیگران نمایش روی صحنه دور هم جشن گرفتن. زنایدا گیتار میزنه و پیوتر یکی از بازیگرا روی گچ پای اون یه چیزی می نویسه. آنتوان به میرهولد میگه رفیق میرهولد، میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ میرهولد میگه نه. آنتوان به هر حال ادامه میده. من خودم همه جوابا رو میدونم. انگار تو سرتون زندگی میکنم. من غریبه توی سر شمام و قدرت آزادی درون شما. رفقا، میدونید چرا ما اینقدر از ریچارد سوم میترسیم؟ میخواید بدونید چرا این همه از نمایشنامه میترسیم اما باز میذاریم توی کتابخونه و کتاب فروشی ها باشه؟ پیوتر میگه آخ، میخوام همه بدونن. این زنایدا رو من دوستش دارم. آنتوان میگه که اوه نه، قرعه کشی میکنیم. ما تو کشوری هستیم که همه حق برابر دارن. کی میخواد تو قرعه کشی برای زنایدا شرکت کنه؟ بقیه رقص و آواز رو از سر میگیرن. آنتوان به میرهولد میگه رفیق استاد، شما هیچی از نگرانی‌های قدرت سرتون نمیشه. وقتی یه شهروند در تنهایی خودش داستان میخونه، هیچ خطری برای قدرت نداره. ولی به محض اینکه این حرف توی جمع گفته بشه، اون وقت خطرناک میشه. هیجانی که یه نفر در تنهایی خودش حس میکنه خطرناک نیست، ولی وقتی از رابطه یک معرکه گیر و جمعیت هیجان جمعی تولید میشه، ممکنه خیلی خطرناک باشه، چون هیجان جمعی نطفه شورشه. تانیا فریاد میکشه، انگار درد زایمان داره شروع میشه. در همین حال فرمانده رو میبینیم که با یه پیشبند سفید و یه میز چرخدار مثل رستورانای بزرگ وارد میشه و میگه برای جشن این هنرمندها غذا درست کرده. اما وقتی سرپوش نقره‌ای ظرف رو برمی‌داره، می‌بینیم که سر زنده ریچارد سوم زیر اون بوده. شروع می‌کنن به غذا خوردن و این وسط به ریچارد هم غذا و نوشیدنی میدن. ریچارد میگه که خب ببینید، هنوزم برای اینکه انتقاد از خود بکنید دیر نشده. بعد من تکرار کن. من با کارگردانی خودم می‌خواستم نشون بدم که شعر جذابیت عظیمی داره. تانیا که داره به سر ریچارد کمک میکنه سیگار بکشه میگه انگار هیچ وقت نمیتونم این بچه رو بزام، شاید بتونم بالا بیارمش. اصلا چرا نشه از دهن زایمان کرد؟ حزب از زنها میخواد تا جایی که میتونن کارگر تولید کنن، شاید بالا آوردن راحت تر از زاییدنشون باشه. سر ریچارد میگه که بله میرهولد، بعد من تکرار کن. تو کارگردانیم جست شخصیتام با حرفاشون هماهنگ نیست. بله، من جلوی رفقا اعتراف میکنم که هنر بورژوایی رو پرورش میدم. تانیا که درد میکشه از همسرش میخواد یه تاکسی خبر کنن، اما میرهولد کاملا بیتوجهه و بهش میگه که بهتره غذا بخوره. تانیا میگه 25 سال هیچ زایمان طبیعی تو کشورمون گزارش نشده. اینو دکترم یواشکی گفت. اگه بچه‌ها تو شکم مامانشون بالا میارن، چرا انقلاب کردیم؟ چرا هیچ جنینی نمیخواد بیرون بیاد؟ بازیگرها مست دور میز میرقصن. ریچارد سوم داد میزنه من سوالود ایمیلیویچ میرهولد تئاتری رو پرورش میدم که زاده هنر نابه، ولی در واقع گندید است. پس فرمان بردار دشمنان طبقه کارگرم. ما به هنری نیاز داریم که به زندگی واقعی بپردازه. شکم تانیا از ضربات جنین تکون میخوره و صدای فریادهاش بلند و بلندتر میشه. میرهولد گوشاش رو میگیره و فریاد میزنه نه، این بچه من نیست. شخصیتهای دور میز غیب میشن. ریچارد همچنان داد و فریاد میکنه و تانیا دهن ریچارد رو با دستمال کاغذی میبنده. در این صحنه دو مرد پالتو چرمی در حال کمک به تانیا برای زایمان هستند. میرهولد روی صندلی مقابل تانیا نشسته تا زایمان رو تماشا کنه. مردای پالتو چرمی داد میزنن. زور بزنین رفیق مادر، هیچ وقت تلاش نکنین بچه رو از دهن بالا بیارید. حزب اکیدن زایمان دهانی رو ممنوع کرده. یالا رفیق شوهر، یکم به همسرتون کمک کنید، یکم محبت. حواستون به دهنش هم باشه که اگر خواست از اونجا بچه رو بالا بیاره، جلوش رو بگیرید. بالاخره تانیا به زحمت و درد خیلی زیاد بچه رو به دنیا میاره. اما بچه عروسکیه که دقیقاً شبیه ریچارد سومه. بچه میگه یه قصه میخوام. میرهولد که خیلی بهت زده است و هول کرده شروع میکنه به گفتن یه قصه، اما بچه حرفش رو قطع میکنه. بابا چرا میخوای تو این صحنه پلیس سیاسی کشورمون رو دست بندازی؟ میرهولد خوشکش میزنه و بعد خودش هم تبدیل میشه به یه عروسک و شروع میکنه به خود انتقادی. رفیق نوزاد، من یه بابای هنرمندم که در خدمت خلقه. هیچ وقت به پلیس سیاسی خلق اهانت نمیکنم. بچه میگه پس چرا آدمکشایی که ریچارد میفرسته پالتوی چرمی میپوشن ما رو احمق فرض کردی؟ تو نافرمانی مدنی رو تحریک میکنی. میرهولد میاد که اعتراض کنه، و بچه سریع حرفش رو قطع میکنه و میگه خفه شو مرتجع فاسد. خیال کردی پلیس سیاسی نمیتونه خطوط سفید کارگردانی فاسدت رو بخونه؟ همه مامورهای ما برای کارهای تو کل آثار شکسپیر رو خوندن. چرا همسران خوش وینزور رو کار نکردی؟ قشنگه، شاده، خلق ما هم به سرگرمی نیاز داره، ولی تو تحریکشون میکنی، وادارشون میکنی به خرابکاری. بعد هم شکم مادرش رو میگرده و عصایی پیدا میکنه و با اون شروع میکنه به زدن میرهولد. تو دیگه حق نداری کلمه رفیق رو به زبون بیاری. تو یه جاسوس کثیفی. مدارک رو نشونش بدید. ناگهان صدای ماشین تحریر بلند میشه و طوفانی از کاغذهای سفید صحنه رو در بر میگیره. بچه میگه اینا پرونده ی توه. اینا نشون میده تو از 15-20 سال پیش عضو گروهی بودی که عناصر ضد انقلاب هنری رو دور هم جمع میکنه. اینجا تو بخش هنر سیاسی پلیس سیاسی ما خیلی دلمون به درد میاد هنرمندایی مثل تو رو میبینیم که با شک ایدئولوژیک همراه شدن. برگرد و همه ردپاهای شک رو از کارت پاک کن. این شک نمیذاره تو برای جامعت مفید باشی. یه ریچارد سومی رو نشونمون بده که در خدمت انسان باشه، در خدمت طبقه کارگر و ایدئولوژی علمی ما. برو موفق باشی رفیق بابا. تانیا همراه بچه خارج میشن. مردای پالتو چرمی میرهولت رو میندازن تو اتاق زندان روی یک تخت فلزی و میرن. نگهبانی میاد تو و میشینه کنار تخت میرهولت. پس یکم گوشمالیت دادن رفیق. بیا برات آب آوردم. حق داری آب بخوای. یادت باشه اینجا حق سه تا کار رو داری. میتونی دو جور دستشویی بری و آب بخوای. اینجا اوضاع اینطوریه. اسم من سرنگهبان ویکنتیه. من کنار ولگا به دنیا اومدم. تو سرزمین آب و اسب‌ها. دلم برای اسب‌ها تنگ شده. خیلی بد گوشمالیت دادن. میگن روشنفکری. حیف تو نیست رفیق. این کارا آخر عاقبت نداره. منو ببین. نه خوندم بلدم نه نوشتن. ولی هیچ کاری علیه حکومت نکردم. برای همین تونستم این پست رو گیر بیارم. یه اسب تو خونه دارم که به دختر بزرگم نینا میرسه. تو هم بچه داری رفیق زندانی؟ میرهولت میگه که زنم تازه فارغ شده. نگهبان سر تکون میده و میگه که خوبه. خوبه آدم بچه داشته باشه. فقط بچه ها ازمون میمونن. ابروت یکم شکافته شده رفیق زندانی. اگر چرک کنه چشمت رو از دست میدی. باید ضد عفونیش کنی. اینجا درمونگاه نداره. اما من هرچی بخوای برات میارم. پول داری رفیق زندانی؟ میرهولت میگه که داره. نگهبان میگه خوبه. برات یه شیشه الکل ضد عفونی میارم و یه پماد. گفتی پول داری دیگه نه؟ ریچارد سوم به صورت خیلی ناگهانی وارد سلول زندان میرهولت میشه. لباس تمیزی برای میرهولت آورده و روی زخم‌ها و کبودی‌هاش پماد میزنه. میرهولت میپرسه چرا رهام کردی؟ هر وقت لازمت دارم نیستی. ریچارد سوم میگه درگیر جنایت هام بودم. چند نفر دیگر رو هم کشتم. زنم، ملک آنه، دوتا برادر زادم، فقط مونده کنتریچموند رو بکشم. اونم رفته فرانسه کمک جمع کنه. رفیق استاد چرا میخواستی از من یه شخصیت مثبت بسازی؟ میرهولت جواب میده چون تو نشانه شری. بدون بار ایدئولوژی. توی قدرت سیاهی. ولی نشانه شر خالصی. برای رسیدن به قدرت میکشی. نه برای رسیدن به آرمان شهر. از همدست‌ها و قربانی‌هات انتظار نداری برای جنایت‌هات ستایشت کنند. در آن واحد حال به هم زنی، ولی از خودت خدا نمی‌سازی. به دوستی و عشق تظاهر نمی‌کنی. تو وحشیگری رو به هیله‌گری اضافه می‌کنی. تو نشانه چیزی هستی که انسان از دست داده. شر مستقیم خالصانه و صادقانه. امروز شر فقط نمی‌خواد جمعیت رو زیر سلطه‌اش در بیاره. می‌خواد جمعیت ستایشش هم بکنن. شر امروزی به این قانع نمیشه که توی کاخش بشینه و به دنیا حکومت کنه. میخواد تو سر مردم هم باشه و اونها رو از درون کنترل کنه. میکشه تا ترس بندازه تو دل کسایی که به طغیان حتی فکر هم نمیکنن. بچه‌هایی که امروز به دنیا میان از همون اول در خدمت شرن و تا عمق مغزشون شر نفوذ کرده. از درون همه مغزهاست که شر امروزی قدرتش رو تغذیه میکنه. میرهولت همه طرف رو که نگاه میکنه ریچارد سوم رو دیگه پیدا نمیکنه. فرمانده یواشکی به دیدن میرهولت میاد. پس پس. رفیق هنرمند اینجایی؟ خیلی یواش حرف بزن و جلو رو نگاه کن. اتفاقی که برات افتاده قابل قبول نیست. چرا بهت پتو ندادن؟ صابون چی؟ صابون داری؟ و به میرهولت یه تیکه صابون میده. بیا باید جوراب پشمی هم بخوای. برای حقوقت بجنگ. حق داری روزی یه بار بری هواخوری. امروز رفتی بیرون؟ حق هواخوریت رو مطالبه کن. حق داری هفته یه بار دوش بگیری. ما که بربر نیستیم. و در آخر بهش یه دفترچه و مداد میده و میگه که باید افکارش رو یادداشت کنه. بعد میره. تو این صحنه سرنگهبان میاد و چمدون میرهولت رو تحویل میده. تو چمدون چیزاییه که تانیا چندین صحنه قبل خریده بود. خوبه، زنت فکر همه چی رو کرده. با این حالت بهتر میشه. من اسم میکنم زیاد اینجا نمیمونی رفیق زندانی. یا اعدامت میکنن یا میفرستنت اردوگاه. چون انگار به همه چی اعتراف کردی. خوبه که به همه چی اعتراف کنی رفیق. آدم باید جلوی حکومت مطیع باشه. من خودم هیچ کاری نکردم، ولی هر وقت لازم باشه حاضرم به همه چی اعتراف کنم. اگه حکمت اعدام باشه آرزوی آخرت چیه؟ میرهولت میگه که دلم میخواد یه مرغ بریون بخورم با یه بطری شراب قرمز. اگه شد بزنم بگو نمایشنامه شکسپیر رو هم برام بفرسته. نگهبان میگه کی از این شکسپیر؟ میرهولت میگه خبرچینه، اون منو لو داده. نگهبان میگه همینه دیگه، به هیچ چی دیگه نمیشه اعتماد کرد. راستی باید به زنت بنویسی که یه جفت چکمه باغبونی هم برات بگیره. تو اردوگاه بدون چکمه باغبونی نمیشه دووم آورد. ولی دیگه به حزب خیانت نکن رفیق. میخوام دخترمو بفرستم دانشگاه، ولی خودش نمیخواد بره، میخواد ازدواج کنه. شایدم دانشگاه چندان مالی نباشه. تو رفتی دانشگاه دیگه. الان افتادی تو هلفتونی با اون کچسپیرت. تو این صحنه شخصیت‌های ریچارد سوم رو در حال تمرین صحنه جنگ می‌بینیم. شخصیت‌ها آهسته حرف می‌زنن و فضا حالت توطئه‌آمیزی داره. ریچموند و ریچارد با شمشیر به هم حمله می‌کنن، اما میرهولت متوقفشون می‌کنه و میگه کات کات. احمقانه ترین کاری که آدم می‌تونه رو صحنه بکنه اینه که ادای دوئل واقعی رو در بیاره. من دوئل نمی‌خوام. حرکاتی می‌خوام که جنگ بین دو قدرت رو الغا کنن. میخوام هیجان شوک پایانی رو حس کنم. تانیا کلاه خدا و زرهاشون رو بردار. باید با پیراهنهای خونی و پاره با هم بجنگن. باید مشخص باشه این افراد جهنم جنگ رو پشت سر گذاشتن. صحنه رو تکرار میکنن. ریچارد میگه حالا چی میتونم بیافتم؟ میرهولت میگه نه، اینجا بیشتر خم میشی، مچاله میشی و پیشونیت زمین رو لمس میکنه، ولی شمشیر رو نمیندازی. بعد بیشتر و بیشتر مچاله میشی، آروم ذوب میشی و خودت و دنیات محو میشه. همه از صحنه بیرون میرن. تانیا روی صندلی یک سینی مرغ بریون میذاره همراه با یک بطری شراب و کتابی از شکسپیر. سرنگهبان وارد سلول میشه و میرهولت رو بیدار میکنه. اشکش رو پاک میکنه و میگه دارم از عصبانیت دیوونه میشم رفیق. دخترم دلم رو شکست. آبرومونو پیش کل مردم ده برده. باید براش نامه بنویسم، ولی خوندن نوشتن بلد نیستم رفیق. بیا بنویس. با یکی از رفقای مدرسهش فرار کرده. یه الاغ که حتی هنوز سربازی هم نرفته. تازه اینا به درک اسبم رو هم با خودشون بردن. دختره احمق. بنویس. نینا ای سگ وحشی، پدرت برات مینویسه. تو منو سرفکنده کردی، کل خانواده شد مضحکه روستا. نوشتی؟ بنویس. نینا تو دیگه دختر من نیستی. اگه فوری برنگردی پلیس رو میفرستم دنبالت. اون همکلاسی زشتت هم میفرستی مردوگاه. نوشتی؟ اگه اتفاقی برای اسب بیفته مثل سگ شلاقت میزنم. فوراً با اون حیوان برگرد خونه، بهش آب و یونجه حسابی بده. نوشتی؟ حالا از روش برام بخون. میرهولت از روی چیزی که نوشته میخونه. نینای عزیز، این رو پدر غمگینت برات مینویسه. ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی. من تو رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست دارم و خوشبختی تو رو میخوام. برگرد خونه. همه چی درست میشه. اگه دوست داری ازدواج کن. من مخالفتی ندارم. اون اسب رو هم به عنوان کادوی ازدواج بهت میدم. تا وقتی زنده و سالم باشیم همه چی درست میشه. برگرد خونه نینای عزیزم. به من و مادرت هم فکر کن که خیلی دوستت داریم. سرنگهبان خوشکش میزنه و بعد با عصبانیت به میرهولت سیلی میزنه، طوری که میرهولت روی زمین میفته. من کی گفتم میخوام اسبم رو بهش بدم ها؟ اون اسب مال منه. من اسبم رو به هیچ کس نمیدم. برای همینه که همتون رو تیر بارون میکنن، چون قلب آدمو زیر و رو میکنید. به خاطر شماست که هیچ چی تو مملکت جلو نمیره. همه رو تیر بارون میکنیم تا بالاخره انسان جدید رو بسازیم. سرنگهبان گریش میگیره و کنار میرهولت میشینه. چرا این کارو میکنی رفیق زندانی؟ ببین اسب نه، اسب نه، جهنم. من این چیزی که نوشتی رو میفرستم واسه اون توله سگ، ولی اونجایی که نوشتی اسب رو بهش میدم پاک کن، خط بزن. من اسبم رو با هیچ چی عوض نمیکنم. میرهولد سطری رو خط میزنه. ریچارد سوم میاد و نامه رو از دست میرهولد میکشه. جلوی صحنه میاد و برای تماشاگر نامه رو میخونه. آیا اینجا قاتلی هست؟ نه. چرا؟ من پس بگریزم. چه؟ من از خود بگریزم؟ برای چه؟ از ترس اینکه خود را به دست خیش کیفر دهم؟ چه کسی؟ من؟ من خودم را دوست دارم. ریچارد ریچارد را دوست دارد. قدرت قدرت را دوست دارد. نور کم میشه و فقط روی صندلی برای تماشاگر مشخصه. صندلی که روش یه مرغ بریون هست و بطری شراب و کتاب شکسپیر. میرهولد روی صندلی چرت میزنه. زنایدا دختر سوفلور از محفظه سوفلوری بیرون میاد و میرهولد رو صدا میزنه. رفیق میرهولد، شما خسته اید. یه لیوان آب میل دارید؟ راستی پام رو ببینید، کامل خوب شده. چشمبند سیاهی از جیبش در میاره و چشمهای میرهولد رو باهاش میبند و بعد برمیگرده توی محفظه سوفلوری. صدای دختر جوان میاد که داد میزنه آتش! ماشین تحریر مثل مسلسل شروع میکنه به ترق و تروق. انگار تفنگهای نامرئی به میرهولد شلیک میکنند. همه جای دیوار صحنه با گلوله سوراخ میشه، اما هیچ تیری به میرهولد برخورد نمیکنه. آتش! صداهای دیگری میاد. سوراخ‌های بیشتری ایجاد میشه و از سوراخ‌ها پرتوهای نور توی صحنه پراکنده میشن. چیزی که شنیدید نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی شود یا صحنه هایی از زندگی میرهولد اثر ماتی ویشنیک بود. ویشنیک تو این نمایشنامه به صورت نمادین و با الهام از زندگی و اعدام میرهولد و احتمالاً خودش به تمسخر و نقد سانسور و دیکتاتوری می پردازه. هنرمندای زیادی در سراسر دنیا تحت حکومت‌های دیکتاتوری با سانسور مواجه شدند و تجربه سلاخی شدن کارشون به دست حکومت که می‌خواد مطلقاً همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه داشتن. جنبه جالب این کار ویشنیک اینه که نقدش رو در قالب یک طنز گزنده و سورئال انجام میده. مثلا اون صحنه رو به یاد بیارید که نوزاد تازه متولد شده هم داره برای پلیس سیاسی کار می‌کنه. تو چنین دنیایی حتی نزدیکترین آدم‌ها به فرد مثل پدر، مادر، همسر یا فرزند قابل اعتماد نیستن. توی دنیای این نمایشنامه کلی سازمان خدمات مختلف و احمقانه وجود داره، مثل خدمات کشف معاصرسازی بدخواهانه یا خدمات رسیدگی به سکوت‌های مشکوک و همینطور که میرهولد گفت افراد حتی توی سرشون آزاد نیستن. میرهولد حتی به خاطر سکوت‌های توی نمایشش بازجویی میشه و در نهایت به خاطر اجرای ساده یه نمایشنامه کلاسیک که دهه‌ها در سراسر دنیا اجرا شده اعدام میشه. اما در یک حرکت نمادگرایانه دیگه تیرها به میرهولد نمیخورن و برعکس هر تیر روزنه‌ای برای نور ایجاد میکنه. من خودم خیلی قلم و نگاه ویشنیک رو نمیپسندم. نه توی این نمایشنامه، کلن برای من نویسنده محبوبی نیست. به نظرم معروف‌ترین نمایشنامه‌اش در ایران یعنی داستان خرسای پاندا یک اثر کاملا سانتیمانتال و برای من غیر جذابه. اما نمایشنامه‌های آسونش از این جنبه که ورود ساده‌ای برای آدم‌های تازه علاقه‌مند شده به تئاتر جذابه و کلن نویسنده معتبری به حسابش میارم بد نبود که در این پادکست سراغ آثارش بریم. و البته بین آثارش به نظرم این نمایشنامه به خاطر زیرمتن یا سابتکس هایی که داره برای مخاطب جذاب تر. شما هم اگر نظر یا نقدی درباره نمایشنامه داشتید برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. آدرس اینستاگرام پادکست الف در توضیحات اپیزود قرار گرفته. دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام خالی از لطف نیست. در پایان باید تشکر کنم از زینب سمامی، نویسنده متن این قسمت، مهدیس سفری که ویراستار متن این قسمت بوده و سینا سعدی عزیزم که زحمت تدوین این اپیزود رو کشیده. از ویپاد اسپانسر این قسمت هم بسیار ممنونیم که در تولید این قسمت همراه مالی پادکست الف بودند. من مهدی هستم و اینجا قسمت 25 پادکست الف هم به پایان رسید. تقدیم به حذف شدگان که پوچی رو نمیپذیرن، اتفاقا هر روز میمیرن و زنده میشن تهش. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. میدنایت کست.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.